صبح تازه اومده پاشو دیگه وقتشه دوباره یه روز نو که میخواد شروع بشه حالا نوبت توه پاشو زنگ ورزشه داره نبض لحظه هم رویش میزنه دل من به روزگار تا همیشه روشنه راز شادابی روز صبح با تراوته ورزش کنار هم برای ما یه فرصته دوباره یه روز نو که میخواد شروع بشه صبح تازه اومده پاشو دیگه وقتشه دوباره یه روز نو که میخواد شروع بشه حالا نوبت توه پاشو زنگ ورزشه دوباره یه روز نو که میخواد شروع بشه صبح تازه اومده پاشو دیگه وقتشه دوباره یه روز نو که میخواد شروع بشه حالا نوبت توه پاشو زنگ ورزشه
وقتی که صبح ورزش که میشه بعد میریم سراغ هموطنای عزیزمون که به فکر سلامتیشونن بعد حالا یا دو نفری میان یا با خانواده میان یا با دوستان میان یا مربی و شاگردن به هر حال میان که بیشتر به خودشون توجه کنن به سلامتیشون یک عزیزی کنار ما هستن تیپ کاملا ورزشی راکت بدمینتونم دستشونه من اول سلام میکنم واسه بخیر میگم
سلام صبح بخیر
علی شما چطوری
متشکرم
سرکار خانم
شهرزاد
هستم. شهرزاد بریم این بدمینتون
میریم یه ذره میدویم بعد بدمینتون بازی میکنیم بعدش هم یه ذره حرکت های شکم و پهلو و اینا
هر روز میان؟
هفته دو تا سه روز
هفته دو تا سه روز چند ساعت؟
معمولا یک ساعت تا یک ساعت و نیم طول میکشه
شما چطوری آقا؟
منم خوب هستم
حال شما چطوری؟
ممنون تشکر
اسم شما چیه؟
من مهدی هستم
آقای مهدی شما با خانم همیشه میایید
با مادرم بله همیشه دو تا سه روز میایم با هم
خیلی هم عالی به من گفتین عجله داریم میخواییم برین آقا مهدی میخواد بره سر کار کجا کار میکنیم
من حسابدار هستم
آقا بعد راست ساعت چند بار سر کار باشی الان هفته و
تا نه بار سر کار باشی
تا نه فرصت داریم پس
فرصت که نه
فرصت داریم چرا باید ورزش کنیم خانم شهرزاد
به خاطر سلامتی من از زمانی که خیلی جوان‌تر بودم و هاستل بودم همیشه ورزش میکردم بعدش هم که خب ازدواج کردیم با همسر همیشه اهل ورزش بودیم حالا که با پسر رو میاییم با هم دیگه
خیلی هم عالی شما آقا مهدی رو مجبور به این حرکت ورزشی کردی آقا مهدی شما مادر رو
من مجبور شدم
ایشون بله چرا چی شد داستان چی بود
پاک اومدن مهدی چون که وقتش کم بود برای باشگاه پیشنهادش این بود که صبح زودتر باشیم بریم پارک ورزشمون رو بکنیم که من به کارم برسم
این پارکم چه فوق‌العاده است
اینجا عالیه پر از انرژی
دقیقاً همینطوره آقا مهدی به من بگین که اگه قرار باشه با همسن سال خودتون چند سالتون جسارت
26
با همسن سال خودتون که مادری دارن خواهری دارن پدری دارن بخواین که با هم همراه بشن و بیان ورزش دوست دارین باهاتون چی بگین چی صحبت
خب من به دوستام همیشه میگم که اگه با خانواده صبح بیاد ورزش مثلا یه انرژی مثبتی کل روز دارید همین که با خانواده نزدیکتر میشید
یعنی با همکاراتون هم توی اداره صحبت میکنی بابت این قضیه
بله
چی میگن
اونا میگن که صبح بذاره سخته و اینا ولی میگن سعی میکنیم که بریم
چی؟
میخوابن
خیلی خوب خیلی خیلی حس خوبی آدم و پسرش میل ورزه
خیلی فوق‌العاده اصلا از دست ندیدیم
آقا مهدی این حس خوب از مادر هیچ وقت نگید درود بر شما من خیلی خوشحالم از آشنایی با شما و خیلی آرزوی سلامتی بیشتر میکنم برای شما و متشکرم که امروز در این لحظه با شنونده های رادیو ورزش همراه بودید
متشکرم ممنونم منم به همه توصیه میکنم که صبح زود پاشم بیام
و از شما متشکرم
خیلی ممنون موفق باشید
زنده باشی ممنونم خدا نگهدارتون باشه بله شهرزاد خانم آقا مهدی مادر و پسری که اینجا آمدن برای ورزش و توصیه آخرشون این بود که به فکر خودتون باشید و بیایید که ورزش بکنید چند دقیقه
سرخ و سر به سبزه تو تنه خورشید خاور رفته تو روش روشن مهتو قامت سر به تناور با ما باشن یا نباشن واسه ما فرقی نداره ما تجسم امیدی دل ما خدا رو داره ما میتونیم توی طوفان دست فانوسا بگیریم واسه پر کشیدن از خواب پر قغنوسا بگیریم آسمون پاک عشقی پریم از هوا زنگ صبحانه.
اونایی که به تغذیه اهمیت میدن میدونن که 16 اکتبر یعنی همین امروز روز جهانی غذاست.
بله، اختصاص دادن یه روز در جهان به این اسم به سبب اهمیت تغذیه در زندگی و سلامت.
من فکر می‌کنم بگین کمه یه روز در جهان.
آره
سال.
یه روز کمه، ولی خب ببین حتی امروز که روز جهانی غذاست تایید کننده کله پاچه برامون نگرفت.
حلی پاچه سن یه بار بسته به نظر.
حلیم چی؟ حلیم
و حسم با شکر کم، البته روغنم نداشته باشه.
آش شله نه شله نه. آش اون دیگه آش نداره، فقط شله مشهدی بود.
بخش مهم تغذیه صبحانه است و اونایی که بدون صبحانه روزشون رو شروع میکنن دیگه بعدش نگه من نمیدونم چرا سرگیجه دارم، چرا امروز بد اخلاقم، کم تحملم. همین صبحانه است که بهش توجه نکردین. تا دلتون بخواد شما میتونید صبحانه‌های مختلف در طول هفته، یعنی هر روز یه غذای متفاوت داشته باشین.
حالا
چی براتون بگم؟ مثلا
آره ماشین بعضی پا نمیشن حالا ورزش کنن، ولی همون یه خود زودتر پاشه یه صبحونه درست حسابی آماده کنن، خانواده دوره همی میل کنن و بعد بزنن.
البته ما که ساعت 5 صبح بیدار میشیم به نظرم اصلا خانواده رو بیدار نکنیم، چه کاریه؟
من که اصلا موقع دهنم باز نمیشه که خداحافظی هم بکنم.
و این که صبحانه داشتم به این میگفتم، فکر میکردم که چه چیزهایی میتونه باشه در طول هفته. مثلا شنبه میتونه جوی پرک و عسل و شیر باشه. یک شنبه میخوام نباب اینجور نگام نکن، یک شنبه میتونه حلیم باشه، دو شنبه نیمرو باشه، املت باشه.
به به.
دیگه
آقا دیگه کارشناس نمیخواد، ما خودمون اینجا کارشناسیم، خودمون داریم کارشناسی میکنیم.
آقای افضلی قبول نکردن، میگن کارشناس تغذیه باید بگن که صبحانه چی باشه.
پس بریم ببینیم کارشناس تغذیه صبح ورزش قراره درباره صبحونه امروز برامون چی بگن.
سلام، صبحتون بخیر، امیدوارم حالتون عالی باشه. من فرناز کیا دربنسری هستم، کارشناس و مشاور تغذیه. یه صبحانه خوشمزه دیگه‌ای که میتونیم صبح‌ها برای دانش آموزان و بچه‌هایی که زیاد عادت به صبحانه خوردن ندارن تهیه کنیم و هم ازش استفاده ببرن هم لذت ببرن، ساندویچ سیب و کره بادوم زمینیه. همونطور که صحبت کردیم از خواص سیب، این میوه فوق‌العاده و شگفت‌انگیز، همتون کاملاً در جریانید و میدونیم که سیب سرشار از ویتامین، مواد معدنی، عناصر مغذی و ترکیبات عالی با ارزشه. ویتامین سی، منیزیم، منگنز، ویتامین کا، ویتامین B6، ریبوفلاوین، اینها از مهمترین موادی هستن که توی سیب به وفور یافت میشه و از فیبر خوب و مقوی که داره هم براتون صحبت کردیم. اگر یک کم کره بادوم زمینی روی لایه‌های سیب اضافه کنید و به شکل ساندویچ درش بیارید، هم خیلی خوشمزه میشه، هم اون چربی رو که سیب فاقدش هست رو توسط کره بادوم زمینی که چربی عالی و مفیده به بدن بچه‌ها میرسونیم. البته خودتون هم میتونید ازش استفاده کنید. مصرف این صبحانه خوشمزه و مقوی و کامل هم از نظر پروتئین، چربی، کربوهیدرات، فیبر و سبزیجات و میوه ها کمک میکنه که هم انرژی کافی به بدن برسه، هم سطح هوشیاری بدن به شکل قابل توجهی بالا بره و همینطور به افزایش یادگیری بچه ها کمک میکنه. چرا؟ چون کره بادوم زمینی چربی های مفیدی داره که برای مغز و بهبود عملکرد مغزی بسیار مفیدن. امیدوارم همیشه شاد و سلامت باشید.
سپاس از شما خانم فرناز کیادربنسری. دوستان کنار کره بادوم زمینی شیره خرما هم امتحان کنید.
خانم هاشمی امروز شما سیب آوردی برامون ولی یادمونه. کره بادوم اونها نبود.
ان شاء الله فردا.
فردا بیاد.
من یکی از علاقه‌مندان فوتبال هستم، باستانی از یزد. من می‌خواستم در مورد بازی فوتبال دیشب صحبت کنم. تیم ملی ما هیچ برنامه خاصی نداره. هافبک‌های دو سمت ما توپو می‌گیرن فقط زیر توپ. اونا هم دفاع دارن. با سمت رو برمی‌گردن. هافبک نفوذی کنه داخل، یه موقعیت سازی کنه. فقط هافبک‌های گوشای ما توپو می‌گیرن بزنن زیر توپ. بازیکنی که اینقدر پول می‌گیره، این چه سبک بازیه؟ یه خلاقیت نمیتونه یه بازیکن مقابل خودش رو به این راحتی برداره. با تشکر، امیدوارم تیم ملیمون موفق باشه تو بازی‌های مقابل خود.
با عرض سلام خدمت زحمتکشان شبکه ورزش. درباره تیم ملی فوتبال، ما دیروز هیچ برنامه‌ای برای گل زدن نداشتیم و بحرین از ما بهتر بازی کرد. چرا آقای میرزا شفی میگن که در عین شایستگی؟ کجاش ما شایسته بودیم؟ کدوم فرصت 100% گل رو روی دروازه بحرین به وجود آوردیم؟ دو سه دقیقه قبل از پنالتی ما باید گل رو میخوردیم در اون تک به تکی که بیرانوند گرفت. نگید ما شایستگی داشتیم. ما هیچ شایستگی دیشب در مقابل بحرین نداشتیم. ما هیچ برنامه‌ای، هیچ فرصتی نداشتیم در مقابل بحرین. این یک مورد. مورد دوم در مورد تیم ملی والیبال، آقای کولاکوویچ در حد تیم ملی ایران نیست. ایشون باید زودتر از اینها از کشور ما میرفت، ولی متاسفانه چون ما رئیس فدراسیون نداریم، برنامه‌ای هم برای والیبالمون نداریم. خدایی هستم از کرج، خدا حافظت.
عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت همه مردم ایران. من به نظرم تیم ملی بحرین آنالیز کامل از ملی پوشمون داشته. ضمن این که نباید فراموش کنیم بحرین سرمایه گذاری کرده، این همه هزینه مالی برای چین موقعیه که برای تیم ما همیشه مشکل سازه. اون طرف مسئله، عربستان هم با فلسطین مساوی کرده. قانون فوتبال همینه. همه مردم ما اذهان دارن که تیم فوتبال اون با بحرین همیشه مشکل داره. خیلی متشکرم. محمدی سیرا.
خب بسیار ممنون، سپاسگزارم از دوستان عزیزی که با برنامه صبح ورزش همراهی کردن، موضوعات خودشون رو مطرح کردن و به هر حال درباره بازی ایران و بحرین صحبت کردن. من دوست عزیزی که به صحبت من انتقاد داشتم، من تشکر میکنم از توجه این عزیز شنونده. اگر من گفتم شایستگی، نه اینکه در این بازی منظور بنده بود، در کل ما این شایستگی رو داشتیم. فوتبال ما نسبت به فوتبال بحرین این برتری و این توانایی رو داره که باید پیروز بشه، هرچند که ما در گذشتم در بازیایی که با بحرین داشتیم تلس شده. در بحرین ما هنوز نتونستیم تیم بحرین رو ببریم، دو بار تساوی داشتیم و سه بارم شکست خوردیم و این به هر حال نشون میده که تیم بحرین همیشه در برابر ما یه تیم با انگیزه بوده و همیشه سد محکمی بوده. اما به هر حال تیم ما ایرادایی داشته، نتونسته به نتیجه‌گرایی لازم دست پیدا بکنه. با توجه به اینکه ما در بازی قبل در برابر کامبوج به یه برتری بسیار قاطع دست پیدا کردیم، 14 گل زدیم، خب توقع ما بسیار بالا رفت. اتفاقات در فوتبال زیاده، نباید با این شکست ما ناامید بشیم. قابل انتقاد هست، قابل بررسی هست، چرا که به هر حال فوتبال ما در اون حد و شایستگی قرار داره که بتونیم از صد بحرین حتی در زمین حریف به برتری برسیم. اما حتما این موضوع قابل بررسی و پیگیری هست، باید بررسی بشه که چرا تیم فوتبال ما بعد از پیروزی 14-0 هیچ تغییری در تاکتیک خودش نداد. فقط دو تعویض در ترکیب تیم ما وجود داشت که در کل نتونست تأثیر زیادی داشته باشه. ما سید مجید حسینی رو در دفاع به جای مرتضی پورعلی گنجی در دفاع میانی قرار دادیم، همینطور امید ابراهیمی رو به جای احمد نوراللهی در خط میانی قرار دادیم. این از نظر تغییر جابجایی، اما از نظر سیستم بازی خب ما توقع داشتیم که بازم با سه مهاجم به پیروزی برسیم. حتما باید ما در خط میانی تقویت میکردیم تیممونو و میتونستیم از صد تیم بحرین که با انگیزه اومده بود در وهله اول نبازه و در مواقعی هم که بتونه با اون پنالتی که به هر حال پیش اومد به پیروزی رسید تیم بحرین. اما در مجموع من میخوام به این نکته اشاره بکنم، ما خیلی شانس زیادی داریم در بازی‌های بعدی با تغییر تاکتیک تیممون و تقویت تیممون بتونیم از صد هم در بازی برگشت در برابر بحرین به برتری برسیم، هم دو بازی با عراق داریم. در مجموع الان تیمای عراق و بحرین در پایان سه بازی با 7 امتیاز اول و دوم هستند. تیم ایران با 6 امتیاز از سه بازی در مکان سوم هست. هنگ کنگ و کامبوج هم در رتبه‌های 4 و 5 گروه C قرار دارن. امیدوارم که بتونیم در ادامه برنامه ما گفتگویی رو با یکی از کارشناسا داشته باشیم تا به خوبی تحلیل بکنیم علت شکست تیم ما و ضعف‌هایی که تیم فوتبال ما داشت. نباید ناامید باشیم، انشالله در بازی آینده امیدوارم که تیم فوتبال ما بتونه این شکست رو جبران بکنه. بعد نیست اشاره هم بکنم به نتایج دیگه مسابقات. عراق هم با 4 گل تیم کامبوج رو در گروه ما شکست داد. در گروه دیگه گروه آ هم تیم‌های فیلیپین و چین 0-0 مساوی کردند. سوریه با 4 گل تیم گوام رو شکست داد. در گروه ب استرالیا 7-1 از چین تایپه به برتری رسید. اردن هم با 3 گل از تیم نپال پذیرایی کرد. در گروه دی هم سنگاپور در برابر ازبکستان 3-1 شکست خورد. اما عجیبه که دیدار تیمای فلسطین و عربستان 0-0 بدون گل به پایان رسید. در گروه ای هند و بنگلادش 1-1 مساوی شدن. قطر 2-1 عمان رو شکست داد. در گروه اف مغولستان در برابر قرقیزستان 2-1 شکست خورد و ژاپن هم با 3 گل تاجیکستان رو شکست داد. در گروه جیم ویتنام 3-1 اندونزی رو شکست داد و تایلند هم 2-1 از صد امارات گذشت. و بالاخره در گروه اچ هم کره شمالی و کره جنوبی به تساوی 0-0 رسیدن و لبنان هم 3-0 از صد سریلانکا گذشت. با ما همراه باشید با برنامه صبح و ورزش. حتما در بحث کارشناسی به دیدار ایران و بحرین خواهیم پرداخت.
این صدای صبح و ورزش است که به گوش میرسد،
صدای رسای سلامتی، شور و نشاط.
بانوی ورزشی. در طول چند دهه اخیر خانم ها بارها در عرصه های مختلف نشون دادن که خواستن توانستن. خوب میدونید که یکی از این عرصه ها رقابت های بین المللی ورزشی بوده. از جمله در رقابت‌های پارالمپیک و پاراآسیایی که بارها بانوان ورزشکار ما باعث درخشش نام ایران و ایرانی شدن. اینجاست که باید درود بفرستیم بر بانوان توانمند ایرانی که با همت و غیرت مسیر بین خواستن و توانستن و با افتخار طی کردند. وقتی خبرها رو دنبال میکنیم باید برای ما هم یک انگیزه بشه برای ورزش کردن، حالا حرفه‌ای هم نه، به خاطر حفظ سلامتیمون باشه. گزارش بخش بانوان آماده است، همراه میشیم با خانم منصور کیانی.
سلام میگم به همه صبح ورزشی های عزیز. در گزارش بانوان امروز درباره مهمترین اتفاقات رشته های قایقرانی بسکتبال و وشو میگم. ابتدا به سراغ رشته قایقرانی رفتم که سلماس عباسی سرمربی تیم ملی روئینگ در پایان اردوهای آمادگی تیم ملی گفته مسابقات قهرمانی آسیا محک خوبی برای کسب سهمیه بازی های المپیک توکیو است.
مسابقات قهرمانی آسیا جدا هست از مسابقات کسب سهمیه، اما میدون خوبی برای محک بچه هست برای بحث کسب سهمیه‌شون. هم ورزشکارای خودمون هم در واقع ارزیابی رقبا میتونه خیلی موثر و مفید باشه. امیدواریم که حالا با توجه به تایم‌ها و رکوردهایی که بچه‌ها ثبت کردن بتونن اونجا هم به بهترین عمل کرد و راندمان خودشون برسن و نتیجه مطلوب بگیرن.
شایسته متشرعی سرمربی تیم ملی بسکتبال هم گفته حتی اگر مسابقات کاپ آسیا برگزار نشه اردوهای تیم ملی تعطیل نیست.
اگر امسال این دیویژن B برگزار نشه ما در نظر داریم که یه تورنمنت هایی رو برای بچه ها به صورت چند جانبه داشته باشیم که آماده بشیم برای تورنمنت ویلیام جونز و اطلس که در سال 2020 هست. یعنی اگر که دیویژن B هم انجام نشه کار تیم ملی به همینجا ختم نمیشه. خب از اینجایی که بچه‌ها وارد لیگ هاشون شدن و وارد تمرینات جدی تیم های لیگ شدن و به زودی مسابقات لیگ برگزار میشه، امکان داشتن اردو نبوده و به هر حال اجازه میدیم که بچه ها به فعالیتشون در کنار تیم ها بپردازن ولی بازی هاشون و عملکردشون رصد میشه.
و الهه منصوریان ملی پوش وشوی ایران بعد از رقابت‌های قهرمانی جهان در چین میمونه و در باشگاه شانگهای این کشور رقابت میکنه.
باشگاه شانگهای خیلی ناراحت بودن حتی من وارد اردوی تیم ملی شدم، مبلغ قرارداد من بالاتر بود، حتی در حدی بود که دو طلای جهانی جای پاداش دو طلای جهانی به من میدادن که اگر توی شانگهای میموندم. ولی خب به حال تیم ملی ایران برام خیلی مهمه، با ارزشه، ولی خب دیگه تایم زیادی ندارم توی ایران بمونم، باید برگردم. ادامه قراردادم هست با باشگاه شانگهای و دارم تلاش میکنم که ویزای یک سالمو بگیرم و اگه بتونم بگیرم بعد از مسابقه جهانی توی شانگهای میمونم. قراردادم دو ساله است، خب تقریبا 10 ماه ازش گذشته و هنوز مونده. دو سالم تمدید نمیکنم دیگه، بعد از اون دوست دارم که باشگاهمو تغییر بدم به خاطر اینکه همیشه احساس میکنم که باید تو باشگاهای مختلف چین بود، از مربیای مختلف یاد گرفت.
گزارش بانوان امروز برنامه صبح ورزش رو شنیدید. از توجه و همراهیتون سپاسگزارم.
خب خیلی ممنون که با ما هستید، صبحتون بخیر. صبح ورزشی ها، عرض کنم که خب ما اول صبحی سوال مطرح کردیم که خواستن توانستن است. خب خیلی از دوستان تو این زمینه با ما ارتباط گرفتن، هم تلفنی و هم پیامک. حالا یک دوست عزیزمون گفتن سلام صبح بخیر، خواستن توانستن صبح زود از خواب بیدار شدن، اینکه صبح زود از خواب بیدار بشی. آیه قنبریان از کوهدشت لرستان اینو برای ما فرستادن. خیلی هم بالا چون آقای میرزا شفیع راجع به فوتبال و کشتی گفتن، در ادامه اومدن در همین مورد نظراتشون رو در میون گذاشتن، ولی خب حالا بعضی از اینا رو هم بخونیم دیگه. میگن سلام خدمت شما مجلس و ورزش، بازیکنان تیم بحرین رو ما دست کم گرفته بودیم، فکر میکردیم که حالا اونا مثل تیم کامبوج راحت میتونیم ببریمشون. اصغر سلیمانی از سفید دشت چهارمحال.
خب دوستان، در این بخش میخوایم راجع به کشتی صحبت کنیم. همونطور که استعزار دارید، رقابت‌های لیگ کشتی از روز گذشته آغاز شده که در این خصوص میخوایم صحبت بکنیم. اما قبل از اینکه با مهمان و کارشناس کشتی صحبت بکنیم، میخوام اینو توضیح بدم که مسابقات کشتی لیگ یه خصوصیات خاصی داره، به خصوص از نظر داوری. داورانی که برای لیگ کشتی انتخاب میشن واقعا باید داوران قاطع و خیلی با تجربه‌ای باشن، چرا که سرمایه گذاری تیم‌ها و اسپانسرها به یک برد و باخت و یک اشتباهی داوری واقعا میتونن از کشتی زده بشن و جذب اسپانسر در مسابقات لیگ در همه رشته‌ها خیلی کار سختیه با شرایط وضع اقتصادی، و باید ما در دو بعد هم فنی هم جذب تیم‌ها تلاش بکنیم. مسابقات لیگ کشتی همطور که عرض کردم روز گذشته در دو رشته آزاد و فرنگی برگزار شد. در تهران دو مسابقه برگزار شد که نتایج عرض کردم که تیم‌های آسانسور بهران و پاس تهران و تیم بازار بزرگ تهران با هم مقابله کردن که این مسابقه 8-2 به سود تیم سرمایه‌دار بازار بزرگ به پایان رسید. دیگر دیداری که برگزار شد، دانشگاه آزاد هم موفق شد تیم ثبت جهانی توس رو شکست بده. فرصت خوبی هستش تا با آقای حسن حمیدی، یکی از چهره‌های شاخص کشتی و سرپرست تیم آسانسور پله برقی بهران و پاس تهران صحبت داشتیم در خصوص رقابت‌هایی که روز گذشته در سالن هفته تیر تهران برگزار شد. آقای حمیدی سلام، صبح شما بخیر، خوشحالیم که در خدمتتون هستیم.
خواهش می‌کنم. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی و همکاران محترم و همینطور شنوندگان عزیز رادیو ورزش.
بسیار ممنون.
خدمتتون هستم آقای میرزا شفیعی.
خواهش می‌کنم. خب ما در این فرصتی که داریم در خصوص لیگ کشتی میخوام صحبت بکنیم در دو بود. یکی، در کل رقابت‌های لیگ رو شما چگونه دیدید؟ از همه از نظر فنی، از نظر داوری، تو برسیم به تیم خودتون که واقعا جذب یک اسپانسر و تیمایی که بیان در کشتی فعالیت بکنن خیلی سخته. ما ضمنه که تشکر میکنم از سازمان لیگ کشتی که در این مدت کوتاه که فدراسیون کشتی آقای دبیر راه اندازی شده، سازمان لیگ رو راه اندازی کرد. واقعا در این فرصت وضعیت تیم لیگ رو، تیم هایی که در لیگ شرکت کردن رو چگونه دیدید؟
من ابتدا جناب میرزا شفیعی خدا قوت و تشکر به سازمان لیگ فدراسیون کشتی دارم که واقعا زحمت زیادی هم ایشا فرمید تا این لیگ رو اندازی شد، سوتش به صدا در اومد. خب طبیعتا نفسی اول قطعا باید انتظار داشته باشیم که کمی کاستی هم داشته باشه و داشت، که من ابتدا به محاسن مسابقه اشاره کنم که الحمدلله سوتش زده شد و کشتی لیگ شروع شد. آغاز خوبی هم بود نسبتاً با توجه به استقبالی که تماشاگران عزیز داشتند و تقدیر و قدردانی از بزرگان کشتی ایران شد، که این حرکت خوب و سازنده و خوبی بود که ایجاد انگیزه میکنه در جوانای ما. و اما انتظاری که ما داریم آسیب شناسی بشه در هفته های بعد، اون نظم و انضباط و دیسیپلین برگزاری مسابقه است که حتما سوتش به موقع زده بشه، چون اشاره فرمودید من عرض میکنم که ابتدا کشتی اول تیم آسانسور پله برقی بهرام پاس بود که بعد به کشتی دوم تبدیل شد. مسئله داوری شما اشاره خوبی فرمودید، واقعا یه اشتباه سهوی داور میتونه سرنوشت یک تیم رو تغییر بده، که امیدواریم از هفته آینده دقت نظری بیشتری بشه تو گزینش داوران. در مجموع بخوام خدمتتون عرض کنم، خب تیم آسانسور پله برقی بهرام با توجه به اینکه میدونید که یک شرکت تولید کننده شخصی هست و خصوصی هست، و با این حال سرمایه گذاری روی حضور دلیک کرده، جای قدردانی و تشکر داره که باعث شد که به هر حال نماینده‌ای هم از جامعه کارگری به نام پله برقی و آسانسور بهرام